روز و روزگارتون فرخنده و سپید دوستان عزیز، پخش شبکه فرهنگ و برنامه زنده ققنوس بشنوید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که یادش آرام جان و نامش رهگشای بیراه است. عزیزان همراه رادیو فرهنگ سلام، آرزوی ما سلامتی و بهروزی برای همه شما هموطنان در سر تا سر خاک اجدادی است. ساعتی و لختی امروز همراه ما و ققنوس باشید. خانم ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم و میزبان شما در اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در پایتخت تهران، محله جام جم. امروز 14 آبان در تقویم رسمی کشور ما با نام فرهنگ عمومی نامگذاری شده. فرهنگ عمومی جنبه‌ها و زوایای گوناگونی داره، اما بیشک زبان پارسی یکی از جلوه‌های فرهنگ عمومی ما در ایران زمینه. ققنوس امروز رو با نگاه به زبان پارسی به عنوان یک رکن اصلی فرهنگی کشور همراهی کنید. آنچه از جمله سرخط رویدادهای ادبی در ققنوس امروز گوش خواهید کرد از این قرار است. واکاوی خوانش تصویری عرفا از مفاهیم فلسفی و اسطوره‌ای. برگزاری 5th کنگره شعر فخر ایران. برپایی اختتامیه 6th دو سالانه بین المللی کارتون کتاب. و برگزاری 2th کنگره سراسری شعر و داستان ایثار و مقاومت با عنوان روایت پایداری. ققنوس رو گوش میکنید، آینه ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. ققنوس دومین کنگره سراسری شعر و داستان ایثار و مقاومت با عنوان روایت پایداری توسط اداره کل ایثارگران شهرداری تهران برگزار خواهد شد. به همین مناسبت گفتگو می‌کنیم با آقای غلام عباس کیانی، مدیر کل امور ایثارگران شهرداری تهران و رئیس این کنگره، تا درباره محورهای موضوعی این کنگره برامون توضیح بدن. درود بر شما آقای کیانی، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم و کلی شنوندگان عزیز و کلی مردم بزرگ ایران و جهان مقاومت در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. از ایده برپایی این دومین کنگره برامون بگید، از چه زمانی آغاز شد، چه اتفاقاتی تا این دم رخ داده و چه پیش روست؟
بحثم برسونم که ما به هر حال با توجه به اینکه بر دو عنوان ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و تکریم ایثارگران وظیفه داریم عمل بکنیم و انشالله بتونیم در این زمینه هم موفق باشیم. در زمینه ترویج فرهنگ که اهمیتش از تکریم کمتر نیست بلکه میتونه بیشتر باشه، به هر حال ما بایستی از هر زمینه‌ای برای ترویج استفاده بکنیم. یکی از مهمترین زمینه‌های ترویج بیان به اصطلاح موارد ایثارگری و از خودگذشتگی و انتقال عمر نسل‌های آینده است که مهمترین زبانی که میتونه در این زمینه مؤثر باشه زبان هنر است. قطعا زبان هنر زبان بسیار قدرتمندی است، اثرگذاریش بسیار بالاست و تا عمر جان جامعه پیش میره. بنابراین ما از تمام زمینه‌های هنری، اهم از تئاتر، از حضور شما که شعر و اون چیزهایی که بتوانیم در حد وسع ما باشه استفاده میکنیم که بتوانیم این فرهنگ رو به نسل آینده خودمون، نسلهای بعدی خودمون برسانیم و ماندگار بکنیم. این است که ما سال گذشته این حرکت رو شروع کردیم و این به صدا مجموعه رو فعال کردیم. امسال سال دوم هست که توفیق این رو داریم که انجام بدیم. سال گذشته خوشبختانه آثار خوبی واصل شد، حتی از حوزه کشورهای مقاومت و این اثرها خوب به داوری گذاشته شد. داوران برجسته کشوری در این زمینه آمدن داوری کردن و اثرهای برگزیده رو اعلام کردن و ما یک اختتامیه خیلی خوبی داشتیم با حضور این عزیزان و این دومین سالی که این توفیق رو داریم که ادامه بدیم این مشی رو و انشالله بتوانیم اثری رو ماندگار بگذاریم در این مسیر.
بسیار خوب. بخش‌های گوناگون این کنگره سراسری چگونه است؟ میدونم که هم شعر هم داستان، حالا شما بیشتر برام توضیح بدین.
این بخش‌هایی که به اصطلاح طراحی شده بحث شعر هست، بحث داستان‌های کوتاه هست و همینطور دلنوشته که این در این سه بود عزیزان میتونن آثار خودشون رو بفرستن و در اینجا خب بطن در این مدتی که این آثار میاد ما به مرور به داورها منتقل میکنیم و این عزیزان راجع به اینها بحث میکنن، تبادل نظر میکنن و میتونن چکار بکنن، این آثار برجسته رو انتخاب بکنن که در اختتامیه انشالله بتونیم اون آثار برجسته رو اعلام بکنیم. همینطور قطعا ما این آثار برجسته رو با آثار سال گذشته تلفیق میکنیم و انشالله تبدیل به یک کتاب خواهیم کرد که ماندگاریش بیشتر باشه.
بسیار خوب. کمی در مورد نشانی دبیرخانه و نحوه ارسال آثار هم برامون میگین؟
ما اصلاحات که از پیام‌رسان‌های داخلی ایتا بله و سروش به صلاح استفاده کردیم و عزیزان میتونن این آثار رو به صلاح در این پیام رسانه ها ارسال بکنن برای ما.
بسیار خوب. و جستجوتون بکنن پیدا میکنن، چون شماره که اعلام نکردید دیگه.
یه به صلاح کانال رایانه ای هم داریم که اکسان یا ایثار هم هست که میتونن از اون استفاده بکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که برنامه به خوبی و پربار برگزار بشه. براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما باشه.
سپاسگزارم. خدا شما.
جلوی من نه بریزید طرح دریا را، نه آبروی عصای بدون موسی را. نجات قدس که ارزانی شما، دیگر در آسمان نکشید آفتاب صنعا. چگونه قلب مسلمان نگیرد از غم قدس؟ چگونه غزه نترسانده است ترسا را؟ نداشت مژده باران چه ابر خیره سریست که شخ می زند از کینه قلب صحرا را؟ به زخمهای جهان فکر می کند باران، به زخمهای جهان فکر می کند باران، به این که صاعقه بیدار می کند ما را، به این که پنجه لرزان کودک یمنی شبی مگر بفشارد گلوی دنیا.
قسم به بوسه آخر، قسم به تیر خلاص، قسم به خون شقایق نشسته بر تن داد، قسم به ناله مادر، قسم به روح پدر، قسم به آتش پنهان به زیر خاکستر، که خون بهای تو خونه سیاه جلاد است، سکوت دامن در انتظار فریاد است. رفیق غرقه به خون هم جدال خاموشی، نمرد نام تو در بیده فراموشی، تو در سرود و امید و ستاره با مایی، حضور قاطع نوری طلوع فردا. قسم به مشت برادر، قسم به خشم رفیق، قسم به شعله آتش، قسم به خواب حریق، قسم به نبض تپنده، قسم به خاک زمین، قسم به شوق رهایی، به حسرت دیرین، بهای تو مرگ شب و زمستان است، تنین نام تو در ذهن خیابان است. رفیق غرق به خون هم جدال خاموشی، نمرد یاد تو در پیله فراموشی، تو در سرود و امید و ستاره با مایی، حضور قاطع نوری طلوع فردایی. قسم به زخم شکفته به سینه یاران، قسم به هنجره های اسیر در زندان، قسم به نام عزیز و بزرگ آزادی، قسم به دل دل شورش به خشم آبادی، که خون بهای تو یعنی شروع بیداری، تویی که قرش توفان به زیر لب داری، که خون بهای تو یعنی طلوع بیداری، تویی که قرش توفان به زیر نبداری. کار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
سپاسگزاریم که این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. پیش از نغمه واپسین صدا و شعر شاعر مرتضی حیدری آل کثیر رو گوش کردید. هفته کتاب مثل نوروز و یلدا مردمی میشه. عبدالحسین کلانتری، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشست شورای سیاست‌گذاری 32مین دوره هفته کتاب ایران گفت باید هفته کتاب رو به یکی از مناسک پربار مردمی تبدیل کنیم، مثل نوروز و شب یلدا که رویدادی مردمی هستند و ارتباط مستقیم با دولت ندارند، اما دولت میتواند به آنها رونق بخشد. گلگشتی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط داستان در ققنوس. واکاوی خانش تصویری عرفا از مفاهیم فلسفی و اسطوره‌ای. خانم دکتر مریم حق‌شناس، نخبه برتر معرف شده از دانشگاه علامه طباطبایی، به دبیرخانه اولین جشنواره پایان نامه های برتر زبان و ادبیات فارسی با موضوع واکاوی خانش تصویری عرفا از مفاهیم فلسفی و اسطوره‌ای هستند. ارتباط برقرار کردیم با ایشان از طریق تلفن و خانم دکتر حق‌شناس در مورد این مقاله برام توضیح میدن. درود بر شما خانم حق‌شناس، خوش آمدید.
زنده باشید. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. الان ما داریم در مورد پایان نامه‌ای صحبت می‌کنیم که تبدیل به یک مقاله شده، درسته؟
نه، انشاءالله تبدیل به کتاب شده، ولی خب هنوز چاپ نشده.
بسیار خوب. بیایم اول خود موضوع رو برامون روشن‌تر کنیم. با کاوی خانش تصویری عرفا از مفاهیم فلسفی و اسطوره‌ای خیلی به نظرم عام‌تر از مفهوم ریز و جزئی یک پایان نامه میاد. کم توضیح میدیم برامون؟
بله درسته، خواهش میکنم. اون چیزی که تو این در واقع عنوان وجود داره و خورده حالا ممکنه مبهم به نظر برسه، خانش تصویری هست. حقیقت این هستش که خانش تصویری برساخته خود ما برای این رساله بوده و من در منابع در واقع انگلیسی زبان هم نگاه کردم، این در واقع عبارت معادلی نداشته و ما اومدیم چون در واقع زمینه عرفان و فلسفه محور رمز و سمبول هست، به خاطر همین این رمز و سمبول در کنار همین تصاویر میسازه که ما اومدیم این تصاویر تحلیل و بررسی کردیم. حالا اون چیزی که خیلی مهم هستش اینه که این مضامین و آثار عرفانی در واقع تصاویری میسازن که این تصاویر معرفتی هستن به اصطلاح، که این تصاویر معرفتی یه سرچشمه هایی دارن، یه منابع آبوشخوار هایی دارن که این سرچشمه ها معمولا از اساطیر و فلسفه در واقع برمیان. به خاطر همین ما اسم این تصاویر حالا کانونی یا اصطلاحات مرکزی، حالا انواع مختلفی نامگذاری شدن، اینها رو گفتیم خانش تصویری.
خب پیش از اینکه من از شما بخوام یه مثال بزنید برامون و روشن‌تر بشه، الان پرسش من اینه، خب مثلا کدوم عرفا و بعد کدوم مفاهیم فلسفی و اسطوره‌ای؟
درسته، ما ادامه این در واقع عنوان هست با تکیه بر آثار سهروردی و مولانا.
بسیار خوب، خانه خیلی جمع جورتر شد، چون اولش گفتم اصلا خیلی عامه این مفهوم که، پس در آثار سهروردی و مولانا تمام آثارشون.
برای سهروردی تمام رساله های رمزیش شامل میشه، در آثار مولانا تکیه ما رو مثنویه.
آها خب، حالا باز جمع جورتر شد. حالا کمی با مثال هم برامون توضیح میدید ماجرا چیه؟
حتما. این که یه سری از تصاویر ما داریم که بهش میگیم تصاویر مرکزی یا پانونی، مثل حالا مثال بدم خدمتتون، مثل خورشید، مثل دریا، مثل درخت، حالا این تصاویر اصلی که تو رساله مثال زدیم، اینها در آثار مولوی و سهروردی برای مفاهیم مختلفی به کار میرن، یعنی مفهوم خدا، انسان کامل یا روح و و غیره. از یه طرف دیگه ما میبینیم همین تصویر در واقع برای معانی متعددی به کار میره، یعنی این ویژگی لغزان بودن یا به قولی میتونیم بگیم که نامشروط بودن تصویر باعث شده که برای مفاهیم متعددی به کار بره.
خب مرزش با یه مفهوم مثل نمادپردازی چیه؟
رمزه، رمز بالاتر از نماده. ما تو این رساله گفتیم که تصویر
صداتونو گم کردیم، یه جایی باشین لطفا که آنتن خوبی داشته باشین. خب صداشون کلن دست دادیم اصلا ظاهرا. باری
الو.
خب الان ما صدای شما رو میشنویم، جاتون عوض کردین احیانا؟
بله بله عوض کردم.
الان خیلی خوب شد، الان بیشتر برام بگید. من پرسیدم که مرز آنچه فرمودید با مفهوم نماد پردازی چیه، شما گفتید ما داریم در مورد رمز صحبت میکنیم.
درسته،
تا اونجاشو شنیدم.
یعنی که رمز از نماد پیچیده تر میشه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا خورشید در آثار سهروردی و مولانا خودش تبدیل به یک معنی میشه، یعنی دیگه از قالب نماد بودن جدا شده و تبدیل به یک رمز میشه. اینجا هست که در واقع مرز قابل شناسایی بین رمز سمبول نماد یا رمز میشه.
خب این رو گفتیم که خانش تصویری رو خودتون برساخته اید، یعنی به معادل خوبیه برای این توضیحی که دادین به نظرتون؟ خانش تصویر یعنی تأویل یک تصویر، درسته؟ مثلا الان میگید آفتاب، یعنی تأویل خورشید در منظر سهروردی چیه، درسته؟
بله دقیقا همینطور.
خب تصویرش کجاست؟ اونجا یه سری مفاهیم دیگه، تصویر رو من حس نکردم کدومه.
تصویر خب خورشید رو مثال زدن، یعنی این خورشید به عنوان پدیده یا پدیدار هست، پدیده یا پیدا معادل دقیقش رو بخوام ببینم ایماژ میشه، چون
اون روی تصویری رو انتخاب کردید پس متوجه شدید. ولی تو فارسی یه خورده غلط انداز، قبول دارین برساختتون؟
بله بله دقیقاً همینطور، چون ما تو رساله بیشتر واژه ایماژ استفاده کردیم. اما چون محدودیت داشتیم در استفاده از واژگان حالا غیر از در تصویر، بخاطر همین ترجیح دادیم که تصویر رو.
بسیار خوب، حالا یه کمی فصل بندیاتون هم برام توضیح میدین، مثلا از کجا آغاز کردید به کجا رسیدین؟
بله، ما از حکمت فلسفه یونان شروع کردیم، یعنی از سقراط، پیش از سقراط شروع کردیم تا حالا افلاطون، ارسطو و نوافلاطون شروع کردیم و اومدیم هم تصاویر و هم مفاهیم رو جدا جدا بررسی کردیم، به این نحو که مثلا مفهوم خدای انسان کامل یه روح رو هم تو فلسفه یونان هم تو فلسفه اسلامی، حالا هم ابن سینا هم فارابی، ابن سینا و سهروردی و حالا مفاهیم مختلف با تصاویر هم همینطور، مثلا تصویر خورشید یا دریا رو هم در اساطیر ایران باستان هم در اساطیر حالا یونان و روم و هم اساطیر سایر ملل بررسی کردیم. اول اومدیم مفاهیم جدا جدا، سپس در واقع مفاهیم جدا جدا بررسی کردیم و حالا تو فصل بعدی اومدیم همه این تحلیل ها رو جز به جز بیان کردیم.
بسیار خوب، و اون چک پایان ماجرا به دست میدید در این پایان نامتون چی هست؟
این هستش که ما ایماج ها رو به سه دسته تقسیم کردیم، یعنی ایماج هایی که در واقع با معنی به وحدت میرسن که اسمشون گذاشتیم ایماج های معنی واره. دسته دوم
مثل چی؟ مثل همون خورشید که گفتید.
بله دقیقا، مثل خورشید و مثل کیخسرو در رساله سهروردی
که چیه؟ انسان کامل میشه مثلا؟
بله، انسان کامل یا عقل فعال میشه.
جالب،
خواهش میکنم. و دسته دوم تصاویر بیرونی هستن که در واقع خود عارف یا حالا شاعر اونها به عنوان تصویر به صورت درونی درمیه، تصویر بیرونی تبدیل به تصویر درونی میشه و
مثالش چیه مثلا؟
مثل دریا. بله، و درخت در سهروردی. دسته سوم تصاویری هستن که صرفا بیرونی هستن و دلالت ضمنی و ثانویه دارن، یعنی در سطح باقی میمونن، که این تصاویر تو در واقع مثنوی و رساله تمثیلی سهروردی خیلی کم هستن و به عنوان تصاویر کانونی و حالا اصطلاح مرکزی نمیشه ازشون نام برد.
بسیار خوب، چه جالبه. مثلا فی حقیقت العشق رو چندی پیش داشتم میخواندم، میاد یه نردبان رو توصیف میکنه، میگه این یه نردبان، اول پایه مثلا معرفت، دوم پایه محبت، سوم پایه عشقه، و بعد میاد اینو تحلیل میکنه که مثلا میگه اون خواستر از اینه و اون خواستر از اینه و قایت اون اینه و قایت این اونه. میدونی این خیلی منو برد به سمت فی حقیقت العشق. خیلی متشکرم که توضیح دادید برامون. در نهایت چند گرفتید از بابت این پایان نامه؟
من درجه عالی و نمره کامل، یعنی 20 گرفتم
در دانشگاه علامه
طباطبایی. بله،
چقدر جالب. منم اونجا دفاع کردم ولی آقای شمیسا به من گفت ما اینجا به کسی 20 نمیدیم، پس این قانون برداشتن ظاهرا.
آقای دکتر شمیسا زمانی که من دفاع کردم بازنشسته شده بود.
بله، خوش شانس بود.
نخواستم و اینکه در واقع جز داوران رساله منم نبودن، یعنی در واقع شانس رو نداشتم من.
بله درسته، من البته که شوخی کردم، سایه بلند ایشان بر سر من و بسیار دیگر از دانشجویان همواره بود و چقدر خوشحالیم که ما اون روزگار رو درک کردیم. اون روزگاری که من در علامه درس می‌خوندم، آقای کزازی بودن، آقای شمیسا بودن، آقای دکتر حمیدیان بودن و خیلی روزگار خوشی بود. حالا امیدوارم که همچنان اون سایه پا بر جا باشه. خیلی متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون روزی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
خدا نگهدار.